والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با این بیع، این فتوای مرحوم علامه و بعضی از فقها بود که فرمودن اگر هر آینه عامل مجارب فضولتن شراء کرد برای در ذمه مالک یا برای مالک سرمایه، اینجا ولم یذکر فی العقد، که این برای اوس اطلق العقد، ان اجاز المالک وقع له در ذمه، و ان رد نفذ علی المشتری، اگر رد کرد بر مشتری نافذ میشه بر ذمه مشتری است. که ما گفتیم بعضی ها این حمل کردن بر اینکه مقصود نفذ علی المشتری ظاهرا نه واقعا. شاید کلمه ظاهرا در کلام مرحوم صاحب محقق در شرایع هم مثلا اشاره به این باشه که مقصود ظاهرا نه واقعا، ولی این خلاف ظاهره کلمات این هاست، چون ظاهرا اگر مقصود بود اولا بایستی فرض تنازعی، تداعی، اختلافی، تحاکمی به قرار بده که نداده، یک. ثانیا خلاف ظاهره از جهت اینکه ظاهر این تعبیر اینه که همون فرضی که لو اجاز المالک وقع للمالک، همون فرض لو رد وقع للفزولی العاقد، اینجوری دیگه میگه لو اشترا فی الذمه فی ذمه المالک فان ذکر المالک و اجاز المالک وقع له رد بطل، و ان اطلق فان اجاز المالک وقع له و ان لم يجز نفذ على المشتری. این معناش اینه که فرضی که درش حکم کرده به این که یقع على المشتری، همون فرضی است که لو اجاز المالک وقع على المالک، نه یه فرض دیگری است. در صورتی که اگر ما حملش کنیم بر ظاهرا، خب ظاهرا یقع علی المشتری یعنی مقتضای ظهور حالش اینه که این قصد به قصد خودش خریده و یلزم به این ظهور حال فیقع له، پس اینجا حتی اگر اجاز المالک این ظاهر حجت لا یقع علی المالک، یقع له چون قصد مالک رو نکرده، مقتضای این ظهور اینه که این قصد بر مالک رو نکرده، پس لو اجاز المالک هم لا یقع علی المالک، الا اونجایی که مخالفت این ظهور قبول کنیم ازش که نه من اجازت للمالک، که فرض دیگری است. معنیش اینه فرض وقوع للمالک غیر از فرض وقوع للمشتری است، و این اینا باز خلاف ظاهره. ظاهر حال این تعبیرات مرحوم علامه اینه که در همون یک مورد که از نظر عقد ثبوتن یه مورده، دو مورد نیست ثبوتن، همون یه مورد ثبوتی اینجوریست که اگر مالک اجازه کنه یقع له، اجازه نکنه رد کنه یقع له المشتری. این را باید تصویر کنیم که آیا میشه جمع کرد بین این دوتا ظاهر مطلب صاحب تذکره و قواعد اینه که قابل جمع این دوتا. میشه یک فرضی کنیم که این فرض اگر مالک اجازه کنه یقع له، اگر رد کنه یقع له المشتری. ظاهرش اینه که میشه این فرض ثبوتن تصور داره که اذا اجاز المالک یقع علی المالک و الا یقع، در صورتی که اگر ما حمل بر ظاهر کنیم ظاهرا یقع علی، معنیش فرض رو عوض کردیم. اونجا اگر به این ظاهر بخوایم عمل کنیم لا یقع علی المالک ولو اجاز، اگر نظرش به حجیت ظاهر بود، خب ظاهر اگر حجته بس لا یقع علی المالک حتی لو اجاز، چون قصد نفسه، ظاهرش اینه که قصد نفسه و بیعه برای خودش غیر از بیعه برای دیگریست، اون اجازه هم بکنه یقع باطلا لا یقع لئون یقع للمالک، فلو اجازه هم یقع له ظاهره. و این دعا مقبول نیست، پس یقع له علی کل حال، چه اجازه مالک چه لبیه جز. چرا که چی چرا بحث نداری؟ چرا بحث؟ یقع له، یقع للمشتری نه للمالک. لا يقبل، اجازه او به درد نمیخوره. خودش نکرده. چی قصد خودش؟ چرا قصد خودش کرده؟ ظاهرا قصد خودش کرده. با اطلاق، با اطلاق قصد خودش کرده، با اطلاق قصد خودش کرده. وقتی اطلاقه، وقتی نظرت به ظاهر شد، دیگه این ظاهر رو بگیر. معنی نداره به مالک که میرسی بگی واقع، به مشتری که میرسی بگی ظاهر. یه عقده، این عقد یا ظاهرش میگیری یا نظر به عالم ظهور داری یا نظر به عالم باطن داری. یک، به مالک که میرسی میگی مقصود واقعه، به ظاهرش کار نداری. به مشتری که میرسی میگی نه مقصود ظاهره. معنی نداره عزیز من، این جایی این داره یه موضوع رو میگه، این دوتا یکیه. همینه که میگه لو اجاز المالک یقع له ولو لم یجز رد وقع على المشتری، دو فرض که نیست، چون یک فرض فرض کرده داره این تشقیق رو میکنه. پس ظهور در این که این دو تشقیق در یک فرضه، این ظهور باز یه قرینه دیگری است زائد بر اون ظهور اول که کلمه تنازع اینا رو نیورده. برای اینکه مقصود تصویر امکان جمع بین این دو تاست که هم یرد، هم یقع علی المالک لو اجاز، هم یقع علی المشتری لو رد. این قابل جمع، این دو مطلب، چون هر دو رو جمع کرده، صریح کلامش اینه که هر دو رو با هم جمع کرده. گفته که اگر این اطلقه اینجا اونجایی است که لو اجاز المالک وقع له لو رد وقع علی المشتری، پس این دو تا قابل جمع، این دو مطلب قابل جمعه. با اینکه اگر بگیم ظاهرا دیگه این دو مطلب قابل جمع نیست، اینا دو فرضه. یقع للمشتری للمالک لو اجاز، جاییست که به این ظاهر اخذ نکنیم، قرینه باشه برای این که قصد جدیش اون بوده و ظاهرم از حجیت بیفته به یک سبب. این یک صورت. به عبارت اخرى، بنابر حمل بر ظاهر، ما دو تا بیع داریم که در یه جا نمیشه جمع بشه. یکی بیع للمالک، یعنی شراء للمالک، یکی شراء للنفس. این دوتا با هم قابل جمع نیست یه جا. هر جا گفتیم اولی دومی دیگه نیست، هر جا گفتیم دومی اولی دیگه نیست، معنای ظاهر اینه دیگه. و اینجا اگر ظاهر حجته، در هر دو صورت حجته، اگرم حجت نیست در هر دو صورت حجته دیگه. باز حرفامونی یکی کنیم، دو شک نمیشه حرف بزنیم، با اینکه چون دو شک حسابت کرده و گفته اگر هر آینه هم در همین فرضی که قصد اصلا فرض کرده، گفته اشترا به قصد مشتری، به قصد مالک، تصریح کرده که اشترا به قصد مالک، ولی اطلقه در عالم اثبات. خب اشترا به قصد مالک، اطلقه در عالم اثبات، این اطلاق رو اگر منظور نداره، خیلی خوب، پس وقع یقع للبایع ولا یقع للمشتری اصلا، چون عالم ثبوتش فرض کرده که به قصد مشتری، به قصد مالک خریده دیگه. این ظهور دیگه وقع له معنی نداره. جمع بین این دو در یک فرض که صریح کلام ایشون جمع بین دو تاست در یک فرض، این معناش اینه ایشون میخواد یه چیز اضافه بگه، و اون این که این دو تا با هم قابل جمعن، که اگر اجاز المالک یقع علی المالک ولو رد المالک یقع علی المشتری. اینجا درست اون مشکل وقت پیش میاد که چجوری قابل جمعه. این بالاخره یا برای اون میخره یا برای خودش میخره. اگه برای اون خریده دیگه برای خودش قصد نکرده، ما وقع علم یقصد کیف یقع له. اگر برای خودش خریده اطلاق حجته، در اینکه برای خودش خریده مثلا، این نظر به این باشه حتی لو اجاز المالک لا یقع للمالک، چون لم یقصد المالک به این مقتضی حجیت این اطلاق. پس بنابراین حمل کلام مرحوم علامه بر این که مقصود اون ظهور که بعضی اینجا حمل کردن، یعنی وقع نفذ علی المشتری ظاهرا نه واقعا، این اصلا خلاف اینه که این دو تردید رو در یک فرض آورده، دو تشقیق ره، دو شقره، که اذا اجاز یقع للمالک ولو رد وقع للمشتری. بگه ما اینجور جایی داریم که یه معامله شده، یک انشاء شده، ولی این انشاء اگر اون آقا اجازش کنه برای او واقع میشه، اگر نکنه برای این واقع میشه. و در یک معامله دیگه به دو چشم نمیشه نگاه کرد، در یک معامله و یک فرض، یقع اون اگر این ظهور مراد نباشه و یقع این اگر این ظهور مراد باشه، یا اگر این ظهور رو بخوایم بهش عمل کنیم، که ترتیب حرف زدن نشد که آدم دو فرض رو در مقسمی بگیره بعد اینجوری بگه، خیلی خلاف ظاهره، خیلی درش تکلف و تعسف و همه چی هست. پس بنابراین ظاهر کلام علامه اینه که این دوتا قابل جمع با هم، که یک معامله انجام بگیره، شرایی انجام بگیره برای دیگری، قصد دیگری شده به نیت چنانچه فرضم شده ایشون در کلامش، که انو اشترا فی ذمت الغیر یا للغیر، که مالک باشه. فا این اجا ولم یذکر اطلقه، فا این اجاز یقع للمالک و این رد یقع الزم به المشتری. پس قابل جمع دیده این دوتا رو. به عبارت اخرى بایستی یک حلی کنیم برای این صورت که آیا این صورت ثبوتاً معقوله؟ میتونیم تصویر کنیم یه جایی را که این آقا نیت غیر را داره ولی در مقام انشاء مطلق انشاء کرده، اینجا بتونیم اینجوری معامله را ایجاد کنیم که اگر دیگری اجازه کرد یقع له، اگرم اجازه نکرد یقع علی، و این نیاز به یکی از اون چیزها داره. دو تا بیان گذشته، بیان مرحوم میرزا بود که این برگردون به انشاء بیع دیگری و انشاء زمان اون ذمه دیگری، که این گفتیم قابل قبول نیست، این مطلب رو درست نمی‌کنه که ایشون داره میگه، از دو سه جهت اشکال داشت. بعد بیان دیگری بود برای تصویر این جمع بین این دوتا که یک جایی باشه که لو اجازه یقع له لو رد یقع للمشتری واقعا و ثبوتا، و یک فرض باشه نه دو فرض، که اونها همش خلاف ظاهره، نه کلمه ظاهر آمده در کلامشون، نه کلمه تنازع آمده و در یک فرض داره صحبت میکنه، نه در دو فرض به دو چشم نگاه کنه، این که نمیشه. حل دوم اون بود که از بعضی بزرگان گذشت که یک دو تا انشاء بوده، انشاء بیع برای مالک در ذمه مالک تنجیزن، یه انشاء تعلیقی که اگر او بر نداشت برای خودم، که این هم اشکالش گذشت، این اشکال تعلیق داره و از اون تعلیقهایی است که قابل قبول نیست، مثل بقیه تعلیقهایی است که یکونو باطلا لا يتوقف عليه العقد. در اینجا یه تصویر سومی هست میتونیم بگیم، اون به این بیان که بگیم در حقیقت بیان سادش اینه که بگیم آقای مشتری یشتری این شیء را، فضولی عامل فضولی که فضولتن خریده، یشتری این را برای به مال ذمی که جامع بین ذمه خودش باشه و ذمه دیگری، نه به مال ذمی در ذمه خودش بالخصوص میخره، نه به مال ذمی در ذمه دیگری میخره بالخصوص، بلکه جامع را یکی از این دوتا، به یکی از این دوتا میخره، به جامع یعنی میخره، میگه تو نه برای تردید، برای همه جامع، میگه من اینه به یه مال ذمی از تو میخرم، حالا این ذمه هم یا ذمه من باشه یا ذمه کسی دیگه است، چون فرض اینه که اونا میخواد سمن را بخواد ذمی قبول کرده ذمی باشه نه عین خارجی، به بایع میگه برای اینکه من این از تو به یک مال به 10 درهم در ذمه میخرم، چه ذمه خودم چه ذمه دیگری، ولی بالاخره با اطلاق به اطلاقه، این اطلاق داله بر تعهد خودشه، متعهد شده که این 10 درهم ذمه رو به این بده، تعهد به پرداخت هم داره، به دادن این 10 درهم ذمه داره. اینجا بگیم هر کسی که این چنین معامله رو انجام داد، این در حقیقت انشاء بیع کرده، چون خودش متعهد شده که این چیز رو پرداخت کنه. ما در گذشته هم گفتیم در باب بیع بیش از تبادل در تعهد و سلطنت چیز دیگری لازم نیست. خب اینجا این خودش هم این تعهد داره داده که این کار رو انجام بده، این را این 10 درهم ذمه رو بود پرداخت کنه که جامع بین ذمه خودش و ذمه دیگری است. اینجا یک بیع انشایی انجام گرفت، بعد مالک اگر امضا کرد متعین میشه در ذمه این جامع، میشه همون جامعی که در ذمه مالکه، یقع البیع للمالک. امضا نکرد رد کرد یقع للمشتری، دیگه امضای مشتری دیگه لازم نیستن، یقع للفضولی عاقد. چرا؟ چون این متعهد شده، خود همون تعهدش قهرن ذمه خودش مشغول میکنه، چون تعهد پیدا کرد که اونو پرداخت کنه، دیگری هم رد کرد، قهرن ذمه خودش مشغول میشه، اشتغال ذمه میاد. هر جا عهده باشه، ما قبلا هم گفتیم اشتغال ذمه یکی از ثمرات عهده است، در باب غصب اینجوری بود، چون غصب در عهده شخصه، وقتی تلف شد میشه در ذمهش. اصلا در باب ذمه گفته شده که ذمه یکی از تفریعات و تطهیرات و تکاملات عهده است، فرض در فقه وضعی ذمه نیامده، فقط عهده آمده، همون حق شخصی آمده نه حق عینی. این حق عینی که ذمه است یک نوع تثبیت بیشتر همون عهده است، هر که متعهد شد خب باستی بالاخره این مال در این ذمه جا بگیره، اگر تلف شد عینش یاد عینی نبود ذمه او مشغول میشه. اینجا هم این چون به جامع فروخته، این میمونه مراعا تا ببینیم او قبول میکنه یا نه، اگر او قبول کرد ذمه او مشغول میشه، میشه البیع له. اگر قبول نکرد چون این متعهد شده ذمه، این بالاخره مشغول میشه، بی ذمه نخواهد موند این مال، چون بدل میخواد. به شکل قهری یقع فی ذمته، این به مجرد رد اون و عدم رضای او و اجازه او یقع فی ذمته این قهرن مالم یجز الغیر. خب پس این در حقیقت یک انشائه و یک بیعه و لیس فیه محظورون، نه درش محظور تعلیق هست، چون تعلیق بر شیئی نکرده، به مال ذمی جامع بین این دوتا ذمه فروخته، و اینم مالون، مالی که در یکی از این دوتا ذمه هست بازم مالون ذمیون، ولی مصداقش هنو معین نیست، مثل کلی، مثل مال کلی در معین که مصداقش معین نیست، مردد بین این دوتاست و متعلق مصداق نیست، اون جامعه. پس لا تردیده فل بدل، بدل معینه یکی از این دوتا ذمه ها، ولا و مشکلی هم در کار نیست قهرن. این متعین میشه بعد یا به قبول مالک یا متعین میشه به رد مالک در ذمه کسی که تعهد کرده. چون اطلاق و اطلاقش دال بر تعهدشه ذکر نکرد، خب اون دیگه، او دیگه بحث چیزی میشه، بحث اضافی میشه، چون اطلاقه این اطلاقش دلیلی بر اینه که این در حقیقت درست قصد مالک را کرده، اینجوری میشه درست قصد مالک را کرده، ولی قصد مالک را کرده به عنوان احد الفردین از اون جامعه، جامعه برای جامعه فروخته، ما میخوایم اینو درست کنیم که یک صورتی را تصویر کنیم ثبوتن، یک صورت ثبوتی تصویر کنیم که در این صورت بشه جمع کرد که لو اجازه وقع علی المالک ولو رد وقع علی المشتری، این تصویر کردی. اونجایی که ذکر میکنه میگه اشتری به عشرت دراهم فی ذمت زید، ذکر میکنه اونجا میدونی جامعه را اراده نکرده، چون ذکر اونجا دیگه این بیان درست نیست. چرا؟ چون عالم اثبات درسته، نه چون عالم ثبوت محاله، چون در عالم اثبات داره میگه برای او خریده، پس جامعه قصد نکرده. اما اینجایی که نه اطلاقه، این چون اطلاقه و در اطلاق قبلا هم گفتیم خود این اطلاق دلیل بر تعهد خودشه، چون اطلاقه یعنی چه؟ معنیش این علی کل حال داره اقدام میکنه برای این معامله، این اطلاقه قرینه میشه، ممکنه قرینه بشه، چنانچه هم میشه، برای این که پس این درسته در ذمه خودش دیگری رو هم قصد کرده، ولی قصد دیگری به جوری است که با این تعهد جمع میشه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری تفسیر کرده ایشون که در اینجور جاها عرفن این برای جامع بفروشه، میگه من اینو میخرم از تو به 10 درهم در ذمه، حالا در ذمه من یا در ذمه دیگری، من متعهدم که این 10 درهم را بالاخره 10 درهم ذمی را بدل این قرار بدم و پرداخت کنم. اگر اون داد، اون داد، اون نداد من. این برگشته به دو، به دو انشاء طولیتش برای همینه که بالاخره قصد او رو داره. خیلی خوب، این آقا قصد کرده، این خودش قصد کرده که او رو برای خودش مقدم کنه، ایبی نداره، این خودش اینجوری قصد کرده، قصد کرده که او رو برای خودش مقدم کنه، اگر او اراده، او اراده کرد یا قعله ولذا میره اول سراغ او میگه آقا شما میخوای؟ اگر گفت برای خواستم یا قعله، این غیر است تعلیق، تعلیق در بیع نشد، تعلیق در تشخیص مصداق شد، تعلیق در این که حالا این جامع در کدومی که از این مصداقا متحقق بشه، این تعلیق در بیع نیست. چرا؟ تعلیق در بیع جاییست که سمن یا مسمن را معلق کنه، اینجا سمن را جامع چون قرار داد، پس تعلیقی در کار نیست. لا تردیده ولا تعلیق لان ما هو ثمنون جامع احد الذمتين، این جامع احد الذمتين ره قصد کرده، ولی یه اولویتی در تطبیق برای خود، برای در تحقق مصداق اولویتی به اون داده، گفته که او خواست دیگه من حرفی ندارم، برای او یقع. این قصد لغیره هم به این معنا میشه با فرض اطلاق در مقام اثبات که کاشف از این که این متعهد علی کل حال به این، به طور نیست که میخواد فقط برای او بخره و اگر او نخرید دیگه من کار ندارم، برمیگردونم مبیع را به تو، نه اینی میخواد بگه، و الا متعهد نمیشد به حسب ظاهر حالش که این علی کل حال انشاء داره میکنه و میخره خریدن مطلق، اشکال نداره، چه عیب داره؟ این در حقیقت اولویت دادن به اون در اینکه مصداق این ثمن رو در خودش معین کنه. فیقع البیع له، اگر او امضا کرد، اگر رد کرد قهرن یقع این، و یک انشاء بوده، نه اینکه دو تا بیع. تردید
در جامعه باعث عدم وجود جامعه میشه،
نه خیر نمیشه، جامعه له وجود سواء کان تعین فی احدهما بعد ذلك او لم يتعین، در عالم انشاء این جامعه چیز تعین داره برای خودش. پس من
قصد اولویت یه نظامی هست، ابتدا
نه واجبم نیست، کسی نگفته واجبه. اینا که از ابتدا خودش هم بده میتونه رد کنه. اینا نگفته مرحوم صاحب که چیز که این از اول نمیتونه، گفته اگر اون رد کرد الزم به نه، اینکه اگر اون رد نکرد این نمیتونه برای خودش قرار بده. اتفاقا این جوجه ها میتونه برای خودش. بله بله میتونه، میتونه این کارو بکنه. نه نه این کلام صاحب قواعد این نیست اصلا، ربطی به این که شما میگید نداره. باید احاله بده نداده، باید نداره. میگه اگر این چون برای اون رو قصد کرده اولا قرار داده، اگر او قبول کرد خود یقع اولا، این لم یقبل یلزم به المشتری. این طرفش میخواد بگه عبارت صاحب قواعد، و اون طرفش که اصلا نظر نداره که آیا ملزم مالک ملزم عاقد به او رجوع کنه یا ملزم نیست. خودش عقد کرده میتونه برای خودش بخره، او که یقینا ملزم نیست. از اولا میتونه ابتدا برای خودش بخره، اصلا به مالک ربطی نداشته باشه. اونش که دیگه در مقام بیانش نیست آقای علامه در کتابش، اون بحث دیگریست. پس بنابراین آنچه که متعلق به اصطلاح عوض مبیعه عبارت از جامع احد از ذمته این ره، این آقا میاد قرار میده بدل، ولی به این نحو که یه اولویتی در تطبیق هم به او میده که اگه من برای او چون میخواستم بخرم، ولی چون بالاخره متعهدم، اینجوری نمیخوام به این آقا بگم که اگر او برنداشت دیگه بیا برگرد مبیعه خودت بگیر و هیچی معامله واقع نشده. نه، من متعهدم. این در حقیقت برگشت به این میکنه که در این چنین موارد، یعنی اینه بخواد بگه مرحوم علامه که این چنین موارد عرفی یک مواردی است که انشاء طوری است که ان قبل من قصد اون آقا وقع له، ان لم یقبل، چون تعهد مطلق بوده یلزم به المشتری، و این قابل تصویر ثبوتن به این شکل. تصویر ثبوتیش به اینه که غالبا هم در موارد عرفی اینجا از این قبیله، این آقا بیاد قصد کنه به این خریدن، این درست قصد دیگری کرده، ولی قصد دیگری تنها نیست که اگر او نخواست دیگه هیچی، و الا میو ذکر میکرد، و الا اطلاق نمی آورد در بیعش، ذکر میکرد، میگفت اشتری لفلان اذا لم یوافق فهیچ شرایی در کار نیست. نگفت اینجور، گفت من میخرم علی کل حال. معنای اطلاق این که میخره علی کل حال. اینجا اگر یه اینچین نیتی هم داشته باشه، بالاخره این نیتش مضر و مبطل نمیتونه باشه به نحو تقیید، چون همون اطلاق کاشفه از این که این علی کل حال اقدام بر شرا کرده. پس تصویرش اینه، تصویر ثبوتی است که این علی کل حال این رو خواسته، او نه برای خودش خواسته. همون تردید و تعلیقی رو که در بیان اون آقا آمد، اون آقای در جواب دوم، اون رو از اون حالت تعلیق بیاریم بیرون، دو تا انشاءش نکنیم. او یه مطلب عرفی است، اصلش مطلب عرفی است. اون صیغه‌ای که برای شریخ درش اشکال تعلیق بود، روح مطلب رو ایشونه میگیریم، صیغه‌ش از بین میبریم. اینجوری میگیم، میگیم اصل این که این آقا برای این رو میخواد، این حرف درستی است. اطلاق در انشاء معنیش اینه که اینه میخواسته علی کل حال، یک بیع مشروط و منوط به این که اون دیگری بخواد، اگر نخواست دیگه نمیخوایم نیست، و الا ذکر میکرد. خب اینه چطور تصویر کنیم؟ ایشون تصویر فرمودن از راه دو تا انشاء، یکی منجز یکی معلق، مبتلا به مشکل تعلیق بود. خب این شکل رو عوض میکنیم که از این مشکل بیایم بیرون، روح رو میگیریم و بهش یک قالب مقبول فقهی بدیم، و اون اینه که بگیم نه، این اصلا ابتداعا یک انشاء میکنه، دو انشاء، ولی یک انشاء میکنه، مبیع را میگه از تو میخرم در مقابل ثمنی که این ثمن بالاخره ثمن ذمی که به تو میدیم بالاخره، حالا یا من میدم از خودم یا اون میده از اون میگیرم میدم. پس تعهد میکنه. مطلب مرحوم میرزا اینجا درست میشه، در حقیقت یه بخشی از کلام میرزا هم مطابق با این ذوق میشه که چون گفته یه نوع زمانه در کار، این زمان همون عهده است، چون میگه عقد زمان نیست به اون معنا، عقد تعهد به این که این بالاخره گرفته شده است از تو، اینجوری نیست که برگرده به تو این مبیع، اینو ما خریدیم. خب خود اطلاق دال بر این زمانه، دال بر این تعهده، نه عقد زمان که انشاء دیگری میخواد و غیر از بیع است، دم و دستگاه دیگری داره، و نه انشاء تعلیقی که اونم باز یه انشاء دیگری است، منشأ مستقلی میخواد، نمیدونم مبتلا به مشکلات تعلیقه. اینا همش اون دو تصویر در حقیقت سعی میکرد این رو برگردونه به یه عقود دیگری که این عقود خب انشاء میخواد، قصد میخواد، دم و دستگاه میخواد، بابا انشاء اینجوری به این آسانی نیست، بعد مبتلا به اون اشکالات تعلیق و اون حرفا میشه. شکل قابل قبولش اینجوری میشه که این از یک انشاء کرده، یک بیع کرده، بیع کرده این را خریده، شراء کرده این را به مالی که جامع از بین ذمه خودش میگه من 10 درهم به تو میدی، 10 درهم ذمه تو مالکی، حالا یا در ذمه من یا در ذمه دیگه، این دیگه به چه فرق میکنه برای تو؟ و این علی کل هم من متعهدم که این 10 درهم ذمه مال تو باشه، او برنداش من. درست قصد او رو کرده، ولی قصد او رو کرده به معنای دو تا انشاء یا دو تا منشاء این حرفا نیست، یه انشاء این رو به اون مال ذمه جامع بین ذمه خودش و ذمه دیگری میخره. البته یه اولویتی هم به دیگری قصد داره، بنا داره در قصدش که اگه او قبول کرد خب به او بده، که این اولویتش میتونه ازش دست بکشه اینجوری، حالا که این ممزاست. پس اینجا چون این جامع رو قصد کرده، او اگر مصداقش درست کرد یقع له، اذا اجازه یقع له درست میشه، چون این مبادله شده بین دو شیئی که یک طرفش جامعی است که بر او منطبق قابل انطباق، فقط اجازهش میخواد تا اجاز یکون البیع له، ان رد چون این متعهد شده یکون له هذا تشتغل ذمته ذمته به انشاء واحد و بیع واحد، نه بیع زمان عقد زمان و نه بیعان تنجیزی و تعلیقی که اون بحث ها بیاد پیش. پس روح مطلب این دو بزرگوار قابل قبوله، ولی با تغییر در اون تفصیلاتی که توش داخل کرده، اون تفصیلات مشکل آفرین بوده، یا یه عقد دیگری درست کردن، عقد زمان یا عقد بیع تعلیقی، که اینها مبتلا به اون اشکالات. ابتداعا اینجوری بیاییم بگیم که اینجا متعلق این بدل و ثمن این مبدل عبارت از مال ذمی در احد الذمتینه، و چون متعهد شده علی کل حال اینو بخره به این مال ذمی، بی بدل نشه این مال، بر نگرده، اینجا این جامع را اگر او قبول کرد در ذمه او واقع میشه، یکون البیع له، قبول نکرد در ذمه ای واقع میشه، این تعهد رو داده، بالاخره ذمش مشغول میشه به این، این شقه از جامع متعین میشه، مثل موارد تعین کلی در معین. اگر بقیه مصادیق از ذمه برم یکی بمونه، اگر گفت یکی از این کیسه ها رو از تو خریدم، 10 تا کیسه بود، 9 تاش از بین رفت تلف شد، یا تعین کلی در اون باقی، اینم همینجوری میشه. اگر او رد کرد قبول نشد، لم یقع البدل ضمن اون فردش، این جامع ضمن اون فرد منتفی شد، متعین میشه در این فردش که عبارت از ذمه خودش، ذمه خودش مشغول میشه. قهرن یقع له، و این مطلب قابل قبول میشه، و واقعی مطلب عرفی قابل قبول در اینجا، هیچ نه محظور عقلی داره چون مبدل بدل داره جامع، نه محظور عقلایی داره، عقلایی اونجور معاملات عرفیت داره، خیلی روشن عرفیت داره، نه مشکل تعلیق هست، نه اون باب زمان و اون حرفا نیاز داریم اینجا این درست کنیم، به عنوان یه بی یه امر عرفی و عقلایی است، و هیچ آره جامع که این کلمه جامع رو عرفی میفهمه، ولی کلی و فرد که عرف میفهمه، اینکه این گفته در یا مالی رو که در ذمه من خواهد آمد یا مالی رو که در ذمه او خواهد آمد، اینه که میفهمه عرف یعنی چی جامع. کلمه جامع رو بله ممکنه درس نخونده باشه، کلمه جامع رو بفهمه، کلی و فرد که امور ذهنی هستن همش تو ذهنای اونام هست دیگه، اونام جزئی مفهوم جزئی تصور میکنه، مفهوم کلی تصور میکنه. پس بنابراین از این نظر اشکالی در کار نخواهد بود. به این بیان یه اشکال دیگری هم در اینجا رفع شد و دفع شد، بعضی از آقایون یه اشکال دیگه کردن به مرحوم علامه، و اون این که ما حتی اگر این ظاهرن را هم عمل کنیم بهش، بگیم ظاهرن نه واقعا، بازم این معامله صحیح نیست، نبایستیشون بگه یلزم و به مشتری، باید بگه بطل المعامله. چرا؟ چون فرض ایشون اینه که واقعا قصد غیر را کرده، قصد غیر را که کرد، مال در ذمه غیر با مال در ذمه خودش دو ماله، یک مال که نیست، چون مال ذمی تا اضافه نشه به ذمه خاصی مال نیست، مالیتش قوامش به این که اون صاحب ذمه مشخص بشه، دو مال میشه، مال در ذمه شما با مال در ذمه من دو تا ماله. این آقا اگر قصد کرده که برای دیگری بخره، اون چیزی رو که قصد کرده برای دیگری بخره اشکالشون اینه اینجا، حتی اگر این قصدش هم قصد کرده برای دیگری بخره، اینجا در حقیقت لا یقع للغیر، اشکالشون اینه لا یقع للغیر حتی لو اجاز المالک، نه ایشون نه صاحب نه علامه فرمود لو اجاز المالک وقع له، ایشون میگه لا یقع له. چرا؟ حتی لو اجاز، چون اطلقه اطلاقش معناش اینه در ذمه خودش خریده، اگه بنا باشه از الزم به المشتری معناش ظاهرا باشه. یعنی چی ظاهرا؟ یعنی چون اطلاق کلام ظاهره در اینی که ثمن مال در ذمه خودشه دیگه، اینکه یقع له ظاهرا. لو اجاز المالک یقع، اگر بخوان به این مقصودش ظاهرا هم باشه، بازم حرف ایشون تمام نیست. نه در یقع للمشتری، در یقع للمشتری ممکنه تمام باشه در صورتی که واقعا هم قصد خودشه کرده باشه، ظاهرا اینه. اجاز المالک یقع للمالک، این باطله. چرا؟ چون ظاهرش اینه که برای خودش خریده، قصد بکنه برای مالک را، این قصد مالک کافی نیست برای اینکه لو اجاز المالک یقع للمالک. چرا کافی نیست؟ چون ثمن در اینجا معین شده به حسب ظاهر عقد در یک مال دیگری. این مثل اینه که من یه چیزی را از شما بخرم به این کتاب، ظاهرش این باشه که به این دفتر دارم اینو بخرم، ولی واقعا قصد کردم اینو به این قلم بخرم. این قصد واقعی من سبب میشه که این بیع لا یقع نه به کتاب نه به قلم. به کتاب به دفتر خرید معامله واقع نشه، چون قصد نیست. اگه قصد نداشته، من قصد داشته باشم یقع، اگه قصد نیست لا یقع. این یبطل. به او خریده نمیشه، چون او گرچه من قصدش کردم ثبوتن، تعیینش در مقام اثبات لازمه. وقتی یک مالی را میخوان مبادله کنن، اون مال بایستی در مقام انشاء معین باشه که این را با چی دارن مبادله میکنن. مجرد این که من در عالم لب این را قصد کردم، این کافی نیست، میبایستی در عالم اثباتم متعین باشه. ولی این مال دیگری است غیر از اون مال. مجرد که انهوشون میخواد اشکال جهالت و غرر پیش بکشه، بگه در اینجا یک غرری هست، یک جهالتی هست که این جهالت موجب بطلانه. غیر از مسئله ما قصد لم یقع و قصد لم وقع لم یقصد، فرزن این آقا قصد کرده برای دیگری و همونم میخواد، ما قصده میخواد یقع، بازم لا یقع. چرا لا یقع؟ نه لانه لم یقصد، بل لانه مجهول. در عالم اثبات عوض و معوض باز مجهول نباشن، معین باشن. وقتی ظاهر حالش این باشه که این در مال ذمه خودش میخره، مال ذمه خودش غیر از مال ذمه اونه، این قصد مال ذمه دیگری رو بکنه، باز لایق عل الغیر به اجازته. چون تعین عوض و معوض هم تعین عوض این در مقام انشاء هم لازمه، معلومیت عوض این در مقام انشاء هم لازمه. تنها مقصودیت ثبوتی کافی نیست که بگیم خب قصده حول الغیر فیقع عل الغیر. پس این اشکال دیگری است، اضافه شد بر اون اشکال ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع. و اون این که اینجا لو اجاز المالک هم لایق عل المالک، حتی اگر قصدم کرده باشه، چون این فقط از نظر قصد درست میکنه انشاء را. با این تنها قصد که کافی نیست، بایستی عوضه این در مقام انشاء هم مقصود باشن و هم متعین باشن در عالم اثبات. اگر متعین نبود، خلاف او متعین بود، چنانچه اطلاقه ظاهره در این که مال دیگری در عوض قرار گرفته که ذمه خودشه و این مال اون غیر از اون مال. اینجا بیبطلو حتی لو اجاز المالک، یبطلو للمالک به جهت اینکه متعین نیست. پس یبطل للمشتری چون لم یقصد، یبطل للمالک این اشکال سابقه، لم ما وقع لم یقصد، یبطل للمالک لو اجاز چون لا تعین لین مال. این مال در عالم اثبات متعین نبود، ذکری برش نبود، مجهول بود، چون اون چه که مذکور بود ذمه خودش بود و ذمه خودش مالون غیر از ذمه دیگری. این اشکال، این اشکال هم بلکه ترقی کرده، دو تا اشکالشون داره. بعد اصلا میگه اصلا مال اگر در ذمه اضافه نشه چی؟ نه دیگه، قبول نکرده. به این معنی گفته در اینجا علا کل حال مرحوم علامه اشکال وارده، ظاهران هم اراده کنه. خب ظاهران اگر اراده کنه، جوابش اینه که این آقا قصد کرده برای مشتری را، برای مالک را، ما قصد لم یقع، لا یقع للمشتری چون ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد، لا یقع للمالک بالاجازه حتی اگر قصد کرده باشه، چون قصد کرده للمالک را، لا یقع للمالک چون یشترط التعین. بلکه ایشون اینجور میگه، میگه اصلا تعبیر دیگه هم داره، شاید اشکال دیگری است. او مثلا کلی تا اضافه نشه به ذمه معینی مال نیست، بازم حرف سابق رو میاره اینجا، کل در اون بحث گذشته، کلی تا اضافه نشه به ذمه معینی لا یکون مالا اصلا، فلا یکون بیعنا مبادلت مال به مال. پس بایستی معین باشه، هم ثبوتن معین باشه، هم اثباتن معین باشه. اثباتن تعینش به جهت دفع غرریت، بلکه مثلا به جهت اثبات مالیت که اون مال نیست هنوز، دیگری رو چون مثلا دالی برش نیست در مالی فرض نکرده، این فقط 10 درهم گفته، گفته ابیعو به 10 اشتریو به 10 دراهم، 10 دراهم ذمیه مال نیست، باز میگه 10 دراهم در ذمتی تا بشه مال، یا 10 دراهم در ذمه او تا بشه مال، اما اطلاق داشته باشه، نه ذمه خودش ذکر کنه نه ذمه دیگری، اصلا مال ذکر نکرده، پس مبادلت مال به مال هم نیست اصلا. اینم اشکال دوم که ترقی زد اشکال اول. خب هر دو این اشکال ها قابل دفعه به اون بیانی که گفته شد، زیرا که اولا مالیت ما گفتیم 10 دراهم کلی، تا چه برسه اضافه به ذمه جامع بین دو ذمه بشه، هم در اینجا اضافه هست به ذمه ولی ذمه معینه نیست، به یکی از این دو ذمه، و این کافیز در مالیت، بلکه قبلا گذشت که خود کلی هم فی نفسه مالون، به معنا مالون لیس له وجود، نه انه لیس له مال، از نظر مالیت اشکال نیست، از نظر وجود اشکال است، که اونم هر وقت تعهد ذمی پشت سرش آمد که در اینجا آمده، خودش متعهده بالاخره به این اصبح مالا، تعهد داره که این 10 درهم رو پرداخت کنه بالاخره، یا از ذمه او میگیره پرداخت کنه از ذمه خودش، پس 10 دراهم مضاف به عهده خودش مالون، چه در ذمه خودش مستقر بشه بعد چه در ذمه دیگری. این یک. و ثانیا این پس از این نظر اشکالی نیست، از نظر مالیت، از نظر جهالت و غرریت هم اشکال نیست. چرا؟ چون باز همین تعهدی رو که داده از اطلاق استفاده کردیم، این تعهد سبب رفع غرر میشه، چون غرر یا مراد ازش خطر ریسک، یا مراد از غرر جهالته. جهالت اگر مقصود باشه، جوابش اینه که کلی متعین مردد نیست، کلی کلی 10 درهم در یکی از این دو ذمه، این کلی جهلی درش نیست، تعین عدم تعین هست، و عدم تعین غیر از جهالته، چون سمن جامعه نه فرد، فرد مصداقشه، مثل همه موارد بیع کلی نسبت به مصداقش تعین نداره، ولی جهالت نیست، جهالت اونجاییست که اصلا بدل تعینی نداشته باشه، نه از نظر مصداق تعین داشته باشه، نه از نظر مفهوم کلی خودش تعیین داشته باشه. هر جا ما یه کلی را، یه جامعی را به ما هو جامعون بدل قرار دادیم، اینجا دیگه جهالت در کار نیست. پس قرار اگه از ناحیه جهالت باشه، لا جهالته، به جعل نفس الجامع که یه چیز معین نیست، متعین نیست، یا به عبارت دیگر جامع متعینه، مصداقش متعین نیست، جامع مجهول نیست، ترددی در جامع نیست، تردد در مصادیقه، و این موجب جهالت نیست. ریسک اگر مقصود از غرر ریسک و مخاطره باشه، مخاطره هم جوابش تعهد خودشه، چون متعهد شده که این پرداخت کنه، حالا کل حال این تعهد رفع ریسک را داره، چون بالاخره گفته این 10 درهم به تو پرداخته میشه، حالا اگر ذمه اون مشغول نشه ذمه من مشغول میشه. اینم با این تعهد که عاقد متعهد شده، چون خود اقدام بر شراء ظاهره در این تعهده، اطلاقش ظاهره در این تعهده، این تعهد را عاقد چون داده، پس لا غرره، لا من ناحیت الجهاله ولا من ناحیت المخاطره، نه خطرون ولا جهلون، نه خطری هست در طرف سمن و نه جهل هست در طرف سمن، پس بنابراین این دو اشکال هم یندفعه. پس این معامله عرفی قابل قبولی است که بگیم در این چنین موارد آقای مشتری بالاخره متعهده که این رو بخره به جامعه، یا ذمه خودش یا ذمه دیگری، بعد اگر دیگری اجازه کرد ذمه دیگری مشغول میشه، یقع البیع له، او رد کرد قهرن یقع البیع له این آقا. این یک شیئی است که ثبوتاً قابل تصویره، موارد اطلاق ایشون ادعا میکنه ظاهر در اینه، جایی که اطلق ولم یذکر الغیر، ذمه الغیر ظاهر در این فرض ایشون دونسته، اینجا استظهار خوبی هم هست، چون اطلاق داشت معناش اینه که این علی کل حال اقدام برای معامله کرده، نمیخواد معامله خودش رو معلق کنه شراء را برای اینکه دیگری اجازه بده، ولی حقش بود ذکر میکرد، میگفت اشتری به دمت الغیر لو رضی الغیر، چون اطلقه معناش اینه تعهدی داده که این علی کل حال ثمن این پرداخت بشه، بی ثمن نمونه، این اطلاق دال بر اینه که این بی ثمن نیست، خب قصد کرده دیگری را با این اطلاق، با این تعهد، معناش اینه قصد جامع را کرده، این اولویت هم به دیگری داده در مقام تملک و وقوع البیع. پس این یه تصویر ثبوتی معقولی میشه.
ما بقیه
عرفی همیشه قصد جامعه رو قصد کرده دیگه.